بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از نکاتی که در رابطه با این آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن باید مورد بحث واقع بشه، این است که آیا از این آیه ما میتونیم استفاده بکنیم که ابداع زینت برای این 12 گروهی که در آیه شریف ذکر شده که تماماً عنوان محارم رو دارن، یا محارم بالمصاهره و یا محارم نسبی، آیا ابداع زینت برای اینها جایز یا نه؟ از این آیه آیا استفاده می شود که زن می تواند به اون کسی که محرم با او هست بدن خودش رو عریانن نشون بده، غیر از مسئله عورت، غیر از عورت که اجماع بر لزوم ستر او هست و فقط استثناء شده نسبت به بعوله و ملک یمین، آیا زن میتواند سایر اعضای بدن خودش رو به محرم خودش نشون بده و ابداع بکنه؟ و همچنین آیا محرم مثل پسر، پسر برادر، پسر خواهر، نوه عرض می شود، هر کسی که عنوان محرم رو داره، آیا محرم می تواند به همه اعضای بدن زنی که محرم او هست نگاه کنه الا العوره، یا اینکه نه از آیه چنین چیزی استفاده نمیشه؟ حالا قبل از اینکه ما مفاد آیه رو بررسی بکنیم، مسئله از نظر فقهی مورد اجماع، یعنی اجماع فقها بر این است که محرم میتواند به همه اعضای بدن زن که با اون محرمه نگاه بکنه الا العوره. اینجا این نکته رو عرض بکنیم که بین محرم عرفی و محرم فقهی فرق وجود داره. محرم عرفی یعنی اون کسی که نگاه کردن به او جایزه، مادر، خواهر، اینها میشن محرم عرفی، یعنی من یجوز النظر الیه. اما محرم فقهی یعنی من یحرم النکاح، من یحرم نکاحهن علی، کسی که ازدواج با او حرامه. محرم فقهی یعنی کسی که ازدواج با او حرامه، اون وقت روی این حساب اخت و زوجه محرم فقهیه. محرم فقهی یعنی کسی که نکاح با او حرامه، اما محرم عرفی نیست. اینجا فقها ها عبارت رو روی همین محرم فقهی آوردن. مثلا مرحوم سید در مسئله 32 نکاح عروه می فرماید یجوز النظر الی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن. محارم رو معنا میکنه التی یحرم علیه نکاحهن، او وقت نسبن او رضاءن او مصاهرتن ما عدل اوره ما عدم تلذذن و ریبه. می فرماید نگاه به این محارمی که نکاح با اونها حرامه، نکاح با مادر حرامه، با خواهر حرامه، با خاله حرامه، با عمه حرامه، عرض می شود که حالا اینجا خیلی از فقها گفتن حق این بود که مرحوم سید یه یحرم و ابداً می فرمود، یحرم و دائماً، چون اخت و زوجه جمعش حرام با زوجه، نکاه او حرامه اما نظر به او جایز نیست. منتها اون یک حرمت موقته، یعنی تا مادامی که خواهر او در حباله مرد هست او رو نمیشه ازدواج کرد، او که طلاق داده شد یا از دنیا رفت میشه او رو تزویج کرد. مراد محرم فقهی یعنی من یحرم و ابدن و دائما نکاح و علیه نکاح و هنه. خب حالا اینجا الان بحث در اینه، اون کسی که محرم فقهیه و نکاح دائمی با او حرامه، آیا نظر بعضا او جایزه یا نه؟ همه فقها ها فرمودن که با دو قید، یک عورت نباشه به استثناء العورت، دوم لذت و ریبهی هم در کار نباشه. این عروه، این اواخر که یک عروهی چاپ شده با 15 حاشیه از حواشیه بزرگان و اعاظم از فقها ها، هیچ کسی رو من ندیدم که بر این مسئله حاشیه‌ای زده باشن. امام رضوان الله علیه در تحریرم همین نظر رو دارن، مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه ایشون هم نه بر عروه در اینجا حاشیه‌ای دارن و نه در اون شرحی که بر تحریر مرحوم فرمودن با متن مخالفت کردن، بلکه موافقت کردن. و نظر همه اینها این است که نظر به محرم غیر از عورت جایز است من دون ریبتن و لذت. حالا فقها ها دلیلی که آوردن برای این معنا، اولا اجماع ارسل این مسئله از مسائل مسلمه و اجماعی است، بالاتر از اجماع صاحب جواهر ادعای ضرورت میکنه. ضرورت یعنی ضرورت فقه، ضروری فقه یعنی اونی که دیگه جای مناقشه فقهی درش نیست، هر فقیهی آمده گفته این جایزه. علاوه بر اجماع و ضرورت، دو تا دلیل دیگر یعنی سه تا دلیل دیگه مجموعا وجود داره. یک دلیل سیره است، سیره متشرعه من زمن رسول صلی الله علیه و آله الی زمان ناهازا بر این معناست. متشرعه اینطور نیست که در خانه اگر فرض کنید مادر گردن او پیدا باشه یا یه مقداری از سینه او پیدا باشه یا بازوی او پیدا باشه، عرض میکنن اینجا استنکاری بکنن و این رو جایز ندونن. سیره متشرعه بر چنین معنایی هست، اینطور نیست که در خانه مادر خودش رو بپوشانه، فرض کنید که فقط موی سر او پیدا باشه، غیر از موی سر سایر اندام هم گاهی اوقات پیدا هست، متشرعه این رو ابایی ازش ندارم و استنکار نمی کنن. علاوه بر سیره متشرعه، در باب غسل میت روایاتی وارد شده که در اون جایی که مماثل وجود ندارد محارم می توانن زنی که از دنیا رفته مردی که محرم او هست می تونه حتی مجردتن و عاریتن به استثنای عورت او رو بشوره. در باب غسل میت این روایات هم در اونجا وارد شده. از همه اینها که بگذریم، میخواییم ببینیم حالا از آیه شریفه آیا این معنا استفاده میشه یا نه. آیه شریفه میفرماد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن تا آخر. ما قبلا راجع به این آیه بحثیات کردیم، اگر در ذهن شریفتون باشه اون آیه، یعنی قبل اون دو جمله قبل، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اونجا گفتیم زینت مجموعا چند احتمال داره وجود داره، یادتون هست؟ سه احتمال مجموعا درش وجود داره. مشهور زینت رو به مواضع الزینه معنا کردن، لا یبدین این مواضع زینت را الا اون مواضع ظاهره. خب حالا طبق همین معنا پیش بیاییم، اگر ما زینت رو به مواضع زینت معنا کردیم، اون وقت می فرماید مواضع ظاهره مثل وش و کفن، مواضع اون دومی که می فرماید ولا یبدین زینتهن رو گفتیم مواضع زینت باطنی. مواضع زینت باطنی مانند سینه یا بازو عرض می شود که، یا اون پا مش پا که خلخال به اون می بندن، این هم میشه مواضع زینت باطنه. اگر آیه رو اینطور گفتیم، خودم آیه می فرماید مواضع زینت اون مواضع ظاهره را جایزه، نتیجه این میشه مواضع زینت باطنی را برای این 12 گروه میتونن نشون بدن. حالا مواضع زینت باطنی بگیم گردن هست، یه مقدار پایین تر سینه هست، این اندازه بازو مواضع زینت باطنیه، خلخال مچ پا مواضع زینت باطنیه. نتیجه این میشه آیه دلالت بر این که زن خودش رو آریان نشون به مرد بده، به محرمش بده، الا الاوره دلالت نداره. طبق این بیان نتیجه این میشود که زن به محرم خودش میتواند مواضع زینت باطنه را فقط نشان بده. اما اجازه دار، اما سبی زن، شکن زن، ران زن، اینا که مواضع زینت باطنه نیست که، اینا جایی نیست که دیگه بخواد زینت بشه، اینها رو دیگه دلالت نداره. پس طبق بیان مشهور که آمدن در اینجا میگن مراد مواضع زینت هست، نتیجه این میشه. چی
فرمودید؟
چرا؟ او مازهره میگه مواضع زینت مواضع ظاهره رو نشون بده که وش رو کفین، اون وقت مستثنامه میشه مواضع باطنه، و بعد میفرماید این مواضع باطنه رو به این 12 گروه میتونه نشون بده. چرا اشکال لغو میشه؟ خب این روی مبنا. احتمال دوم که فخر رازی در تفسیر داده بود و مرحوم والد ما رضوان الله علیه هم ایشون هم همین رو پذیرفتن، فرمودن مراد از زینت یعنی خود زن، ولا یبدین زینتهن ای انفسهن، برای اینکه زن خودش عنوان زینت رو داره، زن به تمامه عنوان زینت رو داره. اگر این رو گفتیم به خوبی دلالت بر مانه نفی داره، چون آیه می فرماید ولا یبدین زینتهن ای انفسهن الا ما ظهر منها، ما ظهر وجه کفینه. بعدم می فرماید ولا یبدین زینتهن الا، برای این 12 گروه آیه می گوید انفسهن را، خودشون را میتونن برای این 12 گروه نشون بدن، موی سر خودشون رو، گردن رو، سینه را، شکم را، ران را، هر جا رو میتونن نشون بدن، فقط عورت رو حق نشون دادن نداره. چرا؟ گفتیم اونو، گفتیم داریم میگیم نظر به محارم، نظر به اعضای محارم جایز است با دو قید، یک عورت نباشه، دوم لذت و ریبه نباشه. اون وقت حالا در این که مراد از عورت چیه اونم در فقه بحث کردن. مشهور میگن عورت قبل و دبر هست، اما یه روایت معتبری وجود داره که مراد از عورت ما بین سرت و رکبه، بین ناف تا ران رو عورت اطلاق میکنن، که حالا اون در جای خودش باید مطرح بشه. اما عورت نباشه، لذت و ریزه هم نباشه، میشه نظر به محرم کرد و بالعکس محارم هم میتونن به فرزندان خودشون، مادر میتونه به همه اعضای بدن فرزندش الا العورت، اعضای برادرش الا العورت، زن به اعضای ارزش و پدر شوهرش الا العورت، همه رو میتونه نظر بکنه. هر کسی که عنوان محرم رو پیدا کرد، حالا یا محرم عرفی بگیم یا محرم فقهی که معنا کردیم، هم مردی که محرم فقهیه میتونه نگاه کنه، هم زنی که محرم فقهی هست اونم میتونه نگاه بکنه. عروس میتواند به بدن پدر شوهر خودش، به همه بدنش نگاه کنه الا العوره. داماد میتونه به بدن مادر زن خودش نگاه کنه الا العوره. همه اینهایی که عنوان محرم رو دارن. حالا البته این نکته رو عرض بکنیم، بحث فقهی یک بحثیه، اما کنار این بحث فقهی دستوراتی که در اسلام وجود داره برای این که اون ادله کلی که مسئله لزوم رعایت حیا رو مطرح میکنه، اموری که سبب شکست شدن حیا و عفت در میان خانواده میشه، اونا یه بحثای دیگه ایست که در جای خودش باید مطرح بشه. در بحث فقهی فقط ما دائر مدار این احکام تکلیفیه هستیم، میخواییم ببینیم از نظر حکم تکلیفی اگر عروس به بدن پدر شوهر خودش نگاه کرد من دون لذتن و ریبتن حرامه یا جایزه. داماد به بدن مادر زن نگاه کرد، پسر به بدن مادر نگاه کرد، اینا رو میخواییم ببینیم از نظر فقهی جایزه یا جایز نیست. اما از نظر تربیتی، از نظر رعایت حیا، از نظر مسائل دیگه اون یه عناوین دیگری داره که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. خب تا اینجا دو تا مبنا رو توضیح دادیم، اما مبنای سوم که مبنای خود ما بود، ما عرض کردیم که زینت در اینجا همون معنای لغویشه، یعنی ما تتزین و به المرأة، زینت نه به معنای مواضع زینته، نه به معنای ذات زنه، بلکه همون زینت مصنوعی عرض می شود که خود زن برا خودش قرار میده. ما تتزین و به المرأة، اگر ما آمدیم گفتیم ما تتزین و به المرأة هست، اون وقت نتیجه این میشه مثل نتیجه مبنای اوله، یعنی اون نوازعی که زن زینت ظاهری میکنن، گفتیم اگه زینت ظاهری مثل انگشتر نشون دادن جایز باشه، ملازمه داره که موضعش هم جایز باشه. اون وقت ولا یبدین زینتهن الا برای این 12 گروه، یعنی زینت باطنی که مصنوعیه، گوشواره‌ای که به گوش، حالا در بعضی از کلمات گوشواره هم بوده زینت ظاهره اضافه کردن، اما غالبا بوده زینت باطنه میدونن، گوشواره، گردنبند، اینها بوده زینت باطنیه. این مقدار رو آیه فقط دلالت داره، روی اون مبنای ما آیه دلالت بر این که زن جمیع اعضای بدن خودش را الا العوره بتونه برای محرم ابداع بکنه نداره، فقط مواضع زینت باطنی را و خود زینت باطنی، اون مقداری که زینت باطنی هست، مثلا بازو محل زینت باطنی هست، گردن و سینه تا اون مقداری که گردن بند متعارفه مواضع زینت باطنی هست، اما بقیه اعضا عنوان مواضع زینت باطنی رو نداره. این نتیجه این سه مبنایی که قبلا آمدید بیان کردیم. اما خب حالا آیه این مقدار که دلالت داره روی این توضیح که عرض کردیم، اجماع داریم، شیره قطعیه داریم، ضرورت داریم، روایات هم عرض کردیم، هم در باب تقسیم اموال داریم، هم در بعضی از ابواب دیگه. فقط تنها چیزی که در مقابل این ادله ممکنه مطرح بشه اون حدیثی است که از تفسیر ابوالجارود نقل کردیم. قبلا این روایتش رو مفصل گفتیم و مورد بحث قرار دادیم. در تفسیر ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که از حضرت سوال شده، البته با به نقل از چون تفسیر ابوالجارود در ضمن تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، اونجا از امام باقر نقل شده که راجع به این آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اول میگوید ما ظهر منها یعنی کهر، خاتم، سیاه، بعد میگوید میفرماید که از زینت و سلاسون زینتون لناس، اون وقت زینتون لناس رو میگه فهوه ما ذکرنا، زینتون لناس همینیست که ما ذکر کردیم، یعنی کهل و خاتم و سیاب و سوار و اینا زینتون لناسه، و زینتون للمحرم، اون وقت به زینتون للمحرم که میرسه اونجا میگه زینتون للمحرم موضع القلاده گردن بند، و دملج بازوبند و خلقان، دملج و خلقان و قلاده، اینها رو میگه زینت برای محرمه. بعد میگه که اما زینت و زوج فالجسد و کلو، اونی که زینت برای زوجه تمام جسده. آیا به این روایت ابوالجارود میشه استدلال کرد؟ بگیم مفهومش بس اینه، زینت برای محرم رو میگه موضع قلاده فما فوقها، موضع دملج فما دونها، موضع خلخال فما دون اسفلمه. بگیم پس مفهومش این است که ران زن، شکم زن، اینها رو، کتفهای زن، اینا رو دیگه کسی نمیتونه، حتی محرم نمیتونه ببینه. قبلا ما گفتیم که اولا ابوالجارود از جهت سند مورد اعتبار نیست، خودش ضعیفه، روایتش روایت مورد قبولی نیست، اما با قطع نظر از اشکال سندی یه روایت در مقابل این همه ادله اجماع داریم، سیره داریم، ضرورت فقه داریم، آیه طبق بعضی از معانی داریم، اینا رو انسان بخواد همه رو کنار بگذاره، بخواد به ظاهر این روایت عمل کنه، نمیشه. پس چه کنیم؟ یا باید بگیم حمله بر کراهت میکنیم، یعنی وقتی اجماع میگه نظر به همه اعضای بدن محرم جایز الا العوره، سیره میگه نظر جایز الا العوره، ضرورت میگه، روایات دیگه میگه، اطلاق آیه میگه، بگیم این قرینه میشود بر این که اینجا که میگه اما زینت المحرم، یعنی اگر زائد بر این دیده بشه کراهت داره. ما بیاییم این رو
تمر کنیم که غیر از این سه موضع از اعضا و اندام باطنی زن کراهت داره دیدنی. البته اشکال این کراهت هم این است که کسی تقوای به کراهت هم نداره. ما ممکنه از جهت صناعت علمی به این نتیجه برسیم، اونم با فرض این که بگیم حالا سند روایت رو یک کسی بهش اشکال نکنه. نتیجه این میگیریم این همه ادله رو قرینه بگیریم برای این که مراد از این کراهته، اما اشکالش این است که کسی فتوای به کراهت نداده. هیچ کس نمیده بگه آقا زائده بر این کراهت داره، نه، غیر از عورت گفتن من دون لذتن و ریبتن جایزه. چی فرمودید؟ سیره چی؟ بله؟ چرا؟ همه شکستانه نسبت به بولت اینه بیشتره، نه همه یکسان، هیچ فرقه می کنه، یکسان شیره قطعیه. عبارت مرحوم آقای کویی رو من بخونم برای شما. نه اون چی که شما میبینید ببینید و یدل حالا ببینید، نه عرض کردم بحث شیره از جهت فقهی میخواییم بگیم. ببینید حالا اگر مادر فرسون داره لباسش رو عوض میکنه، بچه نگاه به او کرد، مادر میگه کار حرام کردی؟ البته میگه بی حیایی کردی. ببینید بحث اونم همینطوره، مثلا بچه برادر هم همینطوره. وقتی که از جهت فقهی میگیم فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. آقای کویی فرمودن و یدل علی الجواز از سیرت القطعیه من زمان رسول الاکرم صلی الله علیه و آله الی عصرنا الحاضر حیث لم یعهد تحجب النساء من اولادهن او آبائهن او اخوانهن الی غیرهم من المحارم. پس ببینید این روایت ابوالجارود رو و خبر ابوالجارود رو بگیم چون سندش سند ضعیفی هست، این چنین باید بگیم یا سندش باید بگیم کنار روایت رو، یا روایت رو حمل بر عرض میکنم کراهت در اینجا داشته باشیم. حالا گفتیم اجماع، فقط مرحوم علامه در تحریر به مخالفت و مایی کرده. علامه در تحریر فرموده لیس للمحرم از تطلع فل عورته و جسد آریان، آریان نمیتونه عورت و جسد رو ببینه، اما دیگران همه عرض میشود که گفتن مانعی نداره و مسئله مسلم اجماعیه. حالا اون چی که مربوط به این بحث ما میشه از آیه روی اون سه مبنا گفتیم که چی استفاده میشه. صلی الله علیه و آله.